با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در ادامه شرح غزل 24 از غزلیات لسان الغیب شیراز رسیدیم به بحث زخم چشم یا چشم زخم که در شرح بیت 5 بیان شد، به جز نرگس مستانه که چشمش مرزاد، و بحثی مقدماتی در این باب داشتیم و اینکه آیا در ساحت علم و عقل و نیز شرع می توان مبنایی بر آنچه که در میان عامه رواج دارد، مبنی بر این که برخی چشم شور دارند یا شور چشمی دارند و بنا به این شور چشمی دیگران را چشم زخم می زنند و بر این بنیاد آن دیگران را رنجی و عذابی و مصیبتی می آید. شور چشمی این کسان سبب رنج و مصیبت آن دیگرانی می شود که توسط این افراد مورد چشم زخم واقع شده. بحث این بود که آیا در قلمرو عقل و شرع مبنایی میتوان بر این مسئله یافت یا خیر. عرض کردیم در میان فرق کلامی گروهی از معتزله هستند که این مسئله را بی مبنا و بی معنا دانسته و از جمله خرافاتی می دانند که در میان مردمان، کافه مردمان یا عامه مردمان جریان دارند. اما حقیقت آن است که در میان متفکران و اندیشمندان مسلمان این گروه از معتزله نسبت به دیگر اندیشمندان و متفکران در ساحتی اقل قرار دارد. این بدان معناست که بزرگان اندیشی دیگر در ساحت این تمدن این مسئله را دارای مبنا و معنا می دانند و به ویژه اکثریت آنان مبنا و معنای این مسئله را آیات قرآن می دانند. این گروه معتقدند اگر نبود چنین چیزی و اگر نبود چنین مسئله ای و مهمتر تأثیر این مسئله، بیان آن در قرآن معنا نداشت. آیاتی که در قرآن اشارت به این معنا دارند و به ویژه در نزد مردمان بسیار در این باب مورد استفاده قرار می‌گیرند کدامند؟ چون به قرآن رجوع می‌کنیم، در انتهای سوره قلم یکی دو آیه وجود دارد که تکرار میکنم مبنا و منشأ اعتقاد به چشم زخم در میان مردمان است و آن آیات چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان یکاد الذین کفروا لَيُذَلِّقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. نزدیک بود که کافران یا آنانی که کفر می‌ورزند با چشم زخم خود تو را از پای در آورند و این هنگامی است که آیات قرآن را می شنوند و می گویند که او مجنون است، در حالی که این آیات جز ذکر و تذکر برای جهانیان نیست. آیه صراحت دارد و این یکاد الذین کفروا که نزدیک بود کافران، و این یکاد از جمله افعالی است که بیان احتمال وقوع یک امر است، و چون این اصطلاح به کار برده می شود اصل وقوع مسلم انگاشته می شود، لکن با اصطلاح و این یکاد احتمال وقوع بیان می شود. به یک عبارت هنگامی که اصطلاح و این یکاد به کار برده می شود، محمول مسئله که انجام یک امر است در ساحت خود سندیت وقوعی دارد. به یک معنا می تواند به صورت مطلق واقع شود. امر ممتنعی نیست، امر غیر قابل امکانی نیست، امریست که می تواند واقع شود، اما و چون و این یکاد می آید معنا چنین می شود که نزدیک بود واقع شود. به عبارتی در اصل وقوع سندیت عقلی وجود دارد، اما در این ساحت خاص با بیان و این یکاد آن ساحت محقق نشده است. تکرار میکنم، این معنا بیانگر آن است که مسئله چشم زخم یا چشم زدن انجامش ممکن لکن در این مورد خاص واقع نشده است. به یک عبارت احتمال وقوع به معنای عدم وقوع ذاتی نیست، در این ساحت واقع نشد لکن در ساحت خود امکان وقوع دارد. پس از و ابن یکاد دقیقاً لیلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر، چشم زخم زدن آمده است، چشم زدن آمده است. لیلقونک به ابصارهم، نزدیک بود اینها با چشمان خود تو را بزنند، تو را چشم زخمی رسانند. چون قرآن را شنیدند پس گفتند او مجنون است، در حالی که آنچه تو میگویی چیزی جز ذکر و تذکر برای عالمیان نیست. مفسران در شرح این دو آیه به یک معنایی اشارت کرده اند که در تاریخ آن معنا مشهور است و آن این که کافران مردی از قریش را که به شور چشمی مشهور بود و از دیدگاه قریشیان این چشم زدن یا این شور چشمیش به هدف اصابت میکرد مورد یقین و قبول مردم بود را واداشتند تا پیامبر را چشم زدن. در همین هنگام این آیه نازل شد و به نحوی حضرت حق تقریر کرد امر وقوعی چشم زدن را. اگر این مسئله کاملا خرافی و بی معنا و بی مبنا می بود، حق در این ساحت نمی بایست بنده رسول خود یا رسول مکرم خود را محفوظ دارد، زیرا از امر وهمی، از امر خرافی هیچ کس ضرری نمی کند، هیچ کس را رنج و آسیب و مصیبتی نمی رسد. به زبان ساده تر، امر وهمی قادر به زیان رساندن به هیچ کس نیست و به این معنا حتی نیاز به بیان هم ندارد. اما چون قرآن می فرماید نزدیک بود ای پیامبر که تو را شور چشمی رسانند یا چشمی بزنند چون قرآن تو را شنیدند و عظمت و تعالی آن را دریافتند و گفتند بگذارید بنا به چشم زخم او را از پا در اندازیم، ما به این معنا هم تو را هم ذکری که بیان می کردی را محافظت کردیم. به همین دلیل است که از سوی بسیاری از بزرگان من جمله حسن بصری نقل است که دوای چشم زخم قرائت این آیت است. به همین دلیل بسیاری مردمان در مواقع خاص از این آیت استفاده می کنند تا خود را از چشم زخم دیگران یا چشم زدن دیگران یا به عبارتی الاصابت بالعین دیگران که همان چشم زخم به زبان عربی است مسون و مأمون دارد. این نکته اول و نکته بسیار مهم که نشانگر آن است این مسئله در قلمرو معنا از برای خود مبنایی دارد. اما در ساحت عقل چه؟ و اصولا در قلمرو چشم زدن چه اتفاق می افتد؟ آنچنان که در کتب آمده و در تحقیق محققان ریشه چشم زدن یا چشم زدن یا در اصل همین چشم زخم آن است که شخصی که فاقد یک فضیلت است یا فاقد یک نعمت و برکت است، چون آن فضیلت و نعمت و برکت را در نزد کسی ببیند و بیابد که دارای آن است، به دلیل ظهور و حضور حسد یا در مواردی قبطه در جان خود با شور چشمی به آن شخص می نگرد و این شور چشمی که معادل همان چشم زدن است سبب می شود آن صاحب برکت یا آن صاحب فضیلت به رنج و مصیبتی دچار شد. بنابراین معنا از دیدگاه این محققان عامل ظهور چشم زدن فقدان یک نعمت در نزد کسی و داشتن آن نزد دیگری و غبطه و حسد این فاقد بر آن عامل یا آن که آن را دارد است. و البته خود این مباحث عقلی مفصلی را برمی انگیزد که اگر کسی نعمتی را به حیا و به پشتکار و جهاد و تلاش و زحمت و پاکی نفس و تزکیه جان به دست آورده بود و کسی بنا به فقدان این معانی فاقد آن فضیلت بود، چون این بر او چشم زخمی زد، او باید دچار رنج و مصیبت شود و این از جمله اصول عدلیه در قاموس عالم است، در ذات هستی و جهان است. کسی زحمتی میکشد برکتی به دست میآورد، کسی زحمتی نمیکشد و آن برکت را به دست نمیآورد و دومی حسد میورزد، غبطه میخورد و به واسطه این حسد و غبطه شخص اول دچار مصیبت میشود. کجای این عدالت است؟ کجای این حکمت است؟ این امری است که باید به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد. اما متنی را بخوانم که یکی از فاضلان معاصر در شرح خود بر دیوان حافظ در این باب آورده‌اند و سپس آن را مورد تأمل قرار دهیم. اصل چشم زدن، چشم زخم، مخفف آن چشم زخم یا چشم زخم، در فرهنگ عامه آزار و گزندی که گمان می رود از تأثیر نگاه کسی به انسان می رسد. نظر دشمن، نظر حسود و نظر کسی که فاقد و طالب چیزیست و گاه هر گونه نظر تحسین در اعتقاد عامه ممکن است چنین تأثیری داشته باشد. کسی را که گمان می رود چشمش چنین تأثیری دارد، بدچشم، شورچشم، چشم شور و چشم رسان می کند و نظر کردن او را به چشم زدن، چشم رساندن، نظر زدن، نظر رساندن و امثالان تعبیر می کند و برای اجتناب از تأثیر چشم زخم غیر از توسل به تعویض اعوذ و پناه بردن، غیر از توسل به تعویض و حرز دعا و امثال آن، غالباً در موقع تعریف تحسین آمیز از چیزی عبارتهایی از قبیل چشم بد دور و ماشاءالله یا به نام ایزد به کار میبرند، از کارهایی که برای دفع چشم زخم نزد عامه متداول است، این هاست: دود کردن اسپند، شکستن تخم مرغ و و و. این ها نکاتی است که در دائره المعارف فارسی هم در باب چشم زدن آمده است و همچنین در قلمروهای مختلف و به ویژه میان تمدن‌های مختلف این مسئله به نحوی وجود دارد. پس تکرار می‌کنم، اصل مسئله به زبان ساده آن است که شخصی که فاقد یک فضیلت، برکت یا نعمتی است، با نظر تحسین یا نظر حسود یا نظر غبطه به آن که دارد نظری می کند و به واسطه آن نظر شخص دچار مصیبت می شود. معمولا مردمان برای این که به این مصیبت ها به هنگام رسیدن به یک نعمت دچار نشوند، یا آیه مشهور قرآن را می خوانند یا به تعویذ و حرز و دعا و تلسمات و این گونه موارد پناه می برند. این معنا رو ما در قلمرو متون فلسفی هم به نحوی داریم. به عنوان مثال اخوان الصفا و خلان الوفا در رسائل خود اصلا بابی تحت این عنوان دارد، فصلی تحت این عنوان دارند و ضمن تأیید مطلق آن می آورند که ما دیده ایم عیناً در مواردی که برخی چشم زنندگان با چشم شور خود یا با نظر زدن خود ظرف ساعتی انسانی را از پای در آورند و هم اینان یعنی اخوان الصفا از برای تأیید مدعای خود به کلامی از رسول الله می آویزن و آن را مبنا قرار می دهند که از سحر و حق و العین حق، هم جادو حق است، حق نه به معنای این که حقیقت است بلکه به معنای واقع است. از سحر و حق یعنی هم جادو واقع می شود و امکان وقوع دارد و هم والعینو و هم چشم زدن یا چشم زخم یا شور چشمی حق یعنی امکان وقوع دارد. در باب این مطلب به دلیل اهمیت و نیز به دلیل آنکه در بیت پنجم غزل 24 آمده است به جزان نرگس مستانه که چشمش مرساد زیر این طارم فیروز کسی خوش ننشست، مطالب افزونتری وجود دارد که می سپاریم انشاءالله به مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپاریم.